أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن که اذا طلق قبل الدخول کان علیه نصف مهر المسمى اجماعا، کتابا و سنتا، و ان کان فرض له مهرا فله نصف المهر و این لم یکن فرزا لها مهرن فلیومت تعها. مسئله رو سابقا مفصل درباره صحبت کردیم. اما چه شده مرحوم محقق در اینجا دو دفعه مسئله را متعرض شدند نمیدانم. مسئله سابقا این بود که اگر برای خانومی مهریه قرار نداده باشند و عقد او را بسته باشند، اما قبل از اون که دخولی واقع بشد اون خانوم را طلاق بده، آیه شریفه فرمود یه بهره این به این خانم بدن. مهر المسما که نه، مهر المثلم قرآن فرمود نه، بلکه فلیمتعها. روایت هم بر طبق او داشتیم که روایت هم طبق آیه شریفه فرموده بود. و اما اگر مهریه برای او تعیین شده و قبل دخول او را طلاقش دادند، نصف مهریه را باید بدهند. قرآن به خوبی دلالت داشت، روایاتی هم دلالت داشت. مسئله تقریبا نه تحقیقا نه متفقون علیها بود. و اما اگه بعد دخول باشد دیگه میشه مهر المسمون، و اگر مهریه تعیین نکرده باشن میشه مهر المثل. هم راجع به مهر المسما هم راجع به مهر المثلش رو در مباحث قبل عنوان فرمودند و روایاتش رو نقل کردند صاحب جواهر و در مسئله اختلافی نبود و هم قرآن دلالت داشت هم روایات اهل بیت علیهم السلام. و حالا یه آیه با یه روایت بخونم و ببینیم چرا محقق این مسئله را در اینجا عنوان فرموده. آیه 237 سوره بقره: و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. اگر مهریه قرار دادن برای زنی ها، اون زن رو قبل از اون که مدخولون به ها واقع بشه طلاقش دادن، نصف مهریه باید داده بشه. یه همین جمله مرحوم محقق: اذا طلق قبل الدخول فان علیه نصف المهر المسمى اجماعا کتابن و سنتن. کتابن و سنتن اشمال صاحب جواهر. خب این آیه و این فتوا اما مفصل در این باره چندین مرتبه به تناسب صحبت کردن، من جمله اینجا که تناسب هم نداره. روایت یک از باب 51 از ابواب مهور، جلد 15 وصایه، صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله: اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت و تزوجت انشاءت من ساعتها. عده هم نداره. و این کان فرز لها یا فرز لها مهرن فلها نصف المهر، و این لم یکن فرز لها مهرن فلیمتعها. عین آیه شریفه. اگر زنی رو طلاق دادن قبل از دخول و اما مهریه برای او تعیین شده، نصف مهریه رو باید بدند و اگر مهریه نه، یه بهره ای باید به او داده بشه. بهرش هم چی، چه مقدار، مفصل صحبت کردند و بالاخره رسید به اونجا که قرآن می‌فرماید به اندازه وسع مرده، روایت میگه به اندازه شأن خانم، جمعش این شد که به اندازه وسع مرد و هر چه بشه و از شأن خانم مراعات بشه بد بشه بد. خب این مسئلهی که اینجا عنوان فرمودند هم از نظر قرآن هم از نظر روایات هم از نظر اقوال مسئله مختلفون فیها نیست، حرفی هم در مسئله نیست. لذا حق مطلب این بود اصلا این مسئله رو اینجا مرحوم محقق متعرض نشده بودند، معلوم بود خیلی بهتر بود. ولی علی کل حال برای خود یه مسئله مسلم در باب نکاح، هم از نظر قرآن هم از نظر روایات اهل بیت. اگر مهریه ای برای خانم تعیین نکردند، عقد خوندند قبل از دخول او را طلاقش دادند که بهره ای به او بدن، و اگر مهریه قرار دادن نصف مهریه را باید بدن، و اگر مدخول به ها واقع شده باشد مهر المسمی، و اگر مهریه اصلا قرار داده نشده باشد چه قبل دخول چه بعد دخول مهر المثل. خب این مسئله ما قرآن دلالت داره، روایت هم دلالت داره، و چرا مرحوم محقق در اینجا مسئله را متعرض شدن نمیدانم. مسئله ای که یه مقدار حرف داره و امیدواریم بشود از شما استفاده کرد اینه، یه فرماید لا کان دفعه الیها کل المهر، خانم رو عقد کرده و همه مهریش هم رد کرده، دفعه الیها کل المهر، یجوز ان یستعید نصفه ان کان باقیا. خب اینم معلومه، مثلا یک خانه مهریه کرده، قبل دخول طلاقش میده، میتواند نصف خانه رو برگردانه. یجوز ان یستعید نصفه ان کان باقیا. نصف و مثلهی انکان طالفا، اما اگر اون خانه خراب شده، خب چون که مثلا مثلیست نصف از اون خانه، یا اونجاهایی که مثلی باشه، مثلا در روایت داره گوسفند باشه، اما اگر تلف شد و این مثلی نیست، قیمی است، آیا قیمت یوم العقد باید بدن یا قیمت یوم تلف را؟ مسئله عمده اینجا. در روایت، یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم که این روایت می فرماید اقل المهرین رو باید بده. بر طبق روایت مرحوم سید، مرحوم محقق فتوا داده، مرحوم صاحب جواهرم فتوا داده، اما نمیدونم با قواعد میسازه یا نه، اگه نسازد چه باید کرد؟ روایت رو بخونیم. روایت یک از باب 34 از ابواب مهو، صحیحه عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، قلت له رجلون تزوج امرأتن على مئت شاب. معلوم میشد اون وقتا هم از این سفاحت بازی ها بوده. ثم ساق الیها الغنم، گوسفنده را به شرط کرد. ثم طلقها قبل ان يدخل بها، قبل از اون که مدخول اون به واقع بشه طلاقش داد. وقد ولدت الغنم، اون گوسفندها برش هم یه مقدار زاییده. ان کان الغنم حملت عندهو رجع به نصفها و نصف اولادها، و ان لم یکن الحمل عندهو رجع به نصفها و لم یرجع من الاولاد بشی. حضرت فرمودن که ببینیم این بچه ها چه متولد شده. این کان الغنم حملت اندهو، یعنی پیش اون مرده، رجع به نصفها و نصف اولادها، و اما ان لم یکن الحمل اندهو رجع به نصفها و لم یرجع من الاولاد بشن، گوسفنده رو برمیگردونن اما بچه ها رو نه. فلم یرجع من الاولاد بشن. مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که یه تعبده و باید ملتزم به این تعبد شد. اگر ما باشیم و قاعده چه اقتضا میکنه؟ خب یه خانومی عقد شده به 100 تا گوسفند، به مجردی که عقد میشه این 100 تا گوسفند میشه مالک. اگر یادتون باشه سابقا میگفتیم که این که دارید اگر مدخولون به ها نیست نصف گوسفند، نه این که مالک نشده باشه، هم از ملکش بر میگرده. به مجردی که عقد و خوندن گفت که زوجتو علی مهر المعلوم، این گوسفندها ها میشد مال خانوم. حالا یکی گوسفنده شد مال خانوم، دیگه این گوسفندها ها تلف بشه از ملک این خانومه. اگر زیاد بشه قیمتش از ملک این خانومه، اگر بچه پیدا کند از ملک این خانومه. نه مالک میشه دیگه. جزا اگر یادتون باشه سابقا این مسئله را متعرض شدیم، و اینی که بعضی گفته بودن ما یه سهل و به البوز، گفتیم که نه، قول مشهورم نقل کردیم، روایتم نقل کردیم، این که به مجردی که میگه انکحتو علی المهر المعلوم میشه ماله. خب وقتی شد این مالک، اگه تلف بشه از ملک این تلف شده، اگر زائد بشه از ملک این زائد شده، اگر قیمتش زیاد بشه از قیمت این زیاد شده، و اگر کسی این رو نگه بگید این اصلا مالک نیست، تا این که وقتی میگید انکحت و علی المهر المعلوم نصفی رو مالکه، نصفش اصلا مال مالک نیست، تا این که مدخول به ها واقع بشه. اگه کسی حرف رو بزنه خیلی خوب. حالا اگر این گوسفنده تنف شد چه میشه؟ نصف این گوسفندها از ملک این تلف شده، نصف این گوسفندها از ملک اون شوهر تلف شده. اگه زیاد شد چی؟ نصف از ملک این، نصف از ملک اون. اگر قیمت زیاد شد چی؟ بازم قیمت نصف این، نصف اون. دیگه یوم تلف و یوم القبض و امثال اینها هم ظاهرا ندارن. اگر ما باشیم و قاعده این اقتضا میکنه. ما گفتیم به مجردی که عقد میخونه مالک میشه. مشهور گفته بودن نه مالک نمیشه تا مدخول به ها واقع بشه، نصفشو مالک میشه. چه بنابر قول ما، چه بنابر قول مشهور، این روایت با قاعده جور نمی آید. ازا مرحوم صاحب جواهر مجبور شده روایت را حملش بکند بر تقیه، بر تعبد، و می فرماید یه تعبدی است باید قائل بشیم، اما انصافا تعبد اینجوری خیلی کار مشکلی است. حالا کل حاله روایت این شد، اگر یه خانمی رو عقدش کردن، حالا با روایت که هست با 100 تا گوسفند، بعد قبل از اون که این خانم مدخول به ها واقع بشه طلاقش دادن. حالا که طلاقش دادن باید نصف این گوسفندها را برگردون. تا اینجاها معلوم. حالا قبل از اون که مدخول به ها واقع بشه طلاقش دادن، گوسفندا تلف شده. گوسفندا تلف شده از ملک کی رفته؟ اگر بگید به مجرد انکحتو این مالک میشه، از ملک زنه رفته. یه یوم تلف و یوم القیمه و یوم قبض و امثال اینها هم نداره. و اگر بگید که این مالک میشه بعد از اون که، یعنی نصف مهر، بعد از اون که مدخول به ها واقع شده، خب اگر چنین باشد این گوسفندا، این 100 تا از ملک کی رفته؟ نصف از ملک خانم، نصف از ملک آقا. یه یوم تلف و یوم القبض با هم تفاوتی نداره. دیگه اگر تلف شده باید اون خانم، اگر در ملکش اتلافی واقع شده، اگر تلف شده که هیچی، اگر اتلافی واقع شده باید جبران کنه. جبران کردنش به این است که هرچه در ملکش نیست حد بکنه. نصف این گوسفندها در ملکش نیست حد میکنه، نصف گوسفندها در ملکش هیچی. رضا با روایت جور نمیاد. روایت یه مرتبه دیگه بخونه. صحیحه عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له رجل تزوج امرأتن على مئت شاب ثم ساق الیه الغنم تحویلش داده ثم طلقها قبل ان يدخل بها وقد ولدت الغنم این گوسفندا بچه هم پیدا کردی این کان الغنم حملت اندهو یعنی گوسفنده را تحویل نده رجع به نصفها و نصف اولادها و این لم یکن الحمل اندهو رجع به نصفها و لم یرجع من الاولاده بشن چرا؟ برای خاطر این که این یا به مجردی که میگه ده انکحتو مالک این گوسفنده میشه یا نه؟ اگر به مجردی که میگید انکحتو مالک گوسفندها بشه اگر این گوسفندها بچه پیدا کنه مال خانومه اگر این گوسفندها بمیره مال خانومه و بالاخره این مالک از ملک این تلف شده و اگر کسی بگید نه این نصف گوسفند رو مالکه و کی تمام گوسفند رو مالک میشه در وقتی که مدخولون به ها واقع بشه خیلی خوب این در وقتی که هنوم مدخولون به ها واقع نشده گوسفند رو تلف بشه از ملک دی کلف شده نصفی از ملک مرده نصفی از ملک زنه اگه بچه پیدا کنه چی؟ نصف این بچه ها مال زن نصف این بچه ها مال من این قاعده اقتضا میکنه اما روایت چی میفرماید؟ روایت میفرماید که اگر این گوسفند و پیش این باشه ولم یدخل اندهو رجع به نصفها ولم یرجع من الاولاده بشه حالا ظاهر دیگه اگر کسی حرف صاحب جواهر رو بپذیرد و بگید یه تعبد سو یه شهرت روش سو که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه روش فتوا داده دیگه ببینید لاکان دفعه الیها کل المه یجوز و ان یستعید نصفه ان کان باقیا نصفه فعل ان کان نصفه مثله ان کان طالفا حالا تا اینجا ان لم یکن مثلیان فنصف قیمتی هذا کلو واضح انما الاشکال فی ما اذا اختلفت قیمه وقت العقد و وقت القبض فالمشهور انه لازمها اقل الامرین ان کانت القیمه یوم العقد اکثر من یوم القبض فلا زمان له و یجب علیها ان یرد النصف به قیمت یوم القبض و ان کانت القیمه یوم القبض اکثر فلیس لها الا قیمت یوم العقد و تدل علیه روایت صحیح و سند حسی که مرحوم محقق جازم به مسئله روایت هم دلالتش خوبه بنابراین همین جور که صاحب جواهر فرموده دیگه باید یه تعبد، اما تعبدش انصافاً ملتزم شدنه بهش خیلی مشکله. ملتزم شدن بهش بسیار مشکلی. لذا اگه بخوایم احتیاط بکنیم برای اینکه روایت خلاف قاعده است، بگیم که مصالحه. این از جاهایی هم هست که راستی فقیه باید این مصالحه رو بگه، بنابراین اینجور میشه که این خانم رو عقدش کردن به 100 گوسفند، قبل از اون که طلاقش بدند این گوسفندها تلف شد. حالا این خانم را طلاقش داده قبل از اون که مدخولون به ها واقع بشه، چه باید بگیم؟ اگر بگیم که به مجرد عقد مالک میشه، این خانم مالک همه گوسفنداست، از ملک این هم تلف شده، اگر زائد باشه از ملک این زائد شده و چون مخالف با روایته یه مصالحه با شوهر بشه، مصالحه جدی کت خدامنشی راسی. و اما اگر این تلف شدن، اگر این تلف شدن کسی قائل بشه تا مدخولون به ها واقع نشه، همه مهریه رو نمبره، نصف مهریه رو مالکه، نصف مهریه دیگر رو معلقن مالکه، اگر کسی اینجور بگه. خیلی خوب، الان که طلاقش دادن این خانم مالک نصف گوسفند نیست، تلف شده باشد مالک نی، تلف نشده باشد مالک نی، این در قبض تلف شده باشد مالک نی، مشلی باشد مالک نی، قیمی باشد مالک نی، چیچی رو مالکه؟ نصف از این مهریه رو، اگر تلف شده از ملک او رفته، اگر زائد شده از ملک این رفته، و دیگه میشه شوهر هیچ کاره. ازا با روایت جور نمیام. چه بکنیم؟ چه قول اول چه قول دوم قائل بشیم به یک مصالحه‌ای که اگر حاضر نشد مصالحه کنه زنه یا مرده، بگیم حکومت اسلامی باید این مصالحه رو بکنن. هازا ما عندنا، مسئله انصافا مسئله مشکلیه. بخوایم مرحوم صاحب جواهر اگر مطالعه کرده باشید که کردید، همین جور که محقق صاف مسئله رو فرمودند و رد شدند، مرحوم صاحب جواهر هم صاف مسئله رو گفتند و رد شدند و بعدم تمسک به روایت کردند و بعدم فرمودند یه تعبده. خیلی خوب، اما این خلاف قواعد، چجور بگیم یه تعبده کار مشکلی؟ پس چه باید بگیم؟ بگیم مسئله بشه حکومتی و حاکم بین اینها تصالح بکنن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.